اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 23 ماه جنوری سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی و ناامنی غذایی در افغانستان، بانک جهانی اعلام کرد که این کشور در حال حاضر با تهدید جدی کمبود غذا مواجه است و 11.6 میلیون نفر که 25% جمعیت این کشور را تشکیل می دهد برای دسترسی به غذای کافی در حال مبارزه است. این بانک در گزارش تازه خود با عنوان امنیت غذایی جهان که روز سه شنبه منتشر شد، هشدار داده که این رقم تا ماه مارچ سال 2025 به 14.8 میلیون نفر خواهد رسید که معادل 32% جمعیت افغانستان است. بانک جهانی گفته است که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان در حال بدتر شدن است. گزارش همچنان اشاره می کند که میلیون ها خانواده در افغانستان با کاهش درآمد و محدودیت دسترسی به منابع اساسی مواجه هستند. قیمت تیل افزایش یافته و مردم با بیکاری مستمر و شرایط نامساعد اقلیمی دچار هستند. بر اساس این گزارش، آسیب های اقلیمی و بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه این مشکلات را بیشتر کرده، فشارهای اقتصادی افزایش یافته و وضعیت بحرانی تر شده است. در این حال شورای پناهندگان ناروی با اشاره به کاهش کمک جامعه جهانی به هدف رسیدگی به بحران بشری در افغانستان گفته است که افغانها در بیش از 3 سال تحت حاکمیت طالبان بدترین بحران انسانی را تجربه می کنند. این شورا روز چهارشنبه 22 جنوری با نشر اعلامیه گفت که در حال حاضر میلیون ها نفر به شمول زنان و کودکان آسیب پذیر در شرایط سخت به سر می برند و با آغاز فصل زمستان آنان شبها و روزها را در سرمای منفی 10 درجه تحمل می کنند. بر بنیاد معلومات این شورا، با تشدید بحران بشری در این کشور نیاز است تا نهادهای بین‌المللی کمک رسان در این کشور تلاش‌های خود را افزایش داده و بیشتر از هر زمان دیگر به نیازمندان در این کشور رسیدگی کنند. پس از آن که طالبان در آگست 2021 بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، برگشت این گروه به قدرت میلیون ها نفر را در آن کشور به فقر و گرسنگی سوق داد. یکی از دلایل عمده این وضعیت کاهش و یا توقف کمک های خارجی برای این کشور بوده است. بن ایگلند رئیس این شورا که هفته گذشته به افغانستان سفر کرده گفته است که پس از دهها درگیری، فروپاشی اقتصادی و تغییرات اقلیمی مخرب، روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای منطقه تشدید یافته و میلیون ها افغان در معرض خطر اخراج از کشورهای همسایه افغانستان قرار دارند. شماری از کارشناسان اقتصاد معتقدند که منع زنان و دختران از تحصیلات بالاتر از صنف 6 و کار در نهادهای غیر حکومتی توسط طالبان تأثیرات عمیق و جبران ناپذیری بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. این کارشناسان استدلال میکنند که پالیسی های سختگیرانه طالبان در قبال زنان نه تنها بر عواید ملی کشور بلکه بر معیشت خانواده ها نیز تأثیر مستقیم دارد و میتواند فاجعه بار باشد. آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که ممنوعیت زنان از کار میتواند صدمه جبران ناپذیری بر اقتصاد ملی وارد کند. حافظی گفت زمانی که زنان از فعالیت‌های اقتصادی منع می‌گردند و قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، رونق بازار از بین می‌رود و اثرات آن در مجموع روی اقتصاد جامعه است. جانب دیگر، زنان با مهارت‌های معینی که دارند عرصه‌های را مدیریت و رهبری می‌کنند که مردان قادر به انجام آن نیستند. رینا امیری، نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، ضمن اعلام پایان ماموریتش همزمان با تحلیف رئیس جمهور جدید امریکا گفته است که به هدف پاسخگو کردن طالبان در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان به اقدامات بیشتر نیاز است. نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان روز یک شنبه 19 جنوری گفت که باید کارهای بیشتری برای قانع ساختن طالبان برای لغو تمامی فرامینشان علیه زنان و دختران به شمول حق آموزش و کار انجام شود. امیری با نشر پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است: مهمتر از همه، ما باید طالبان را قانع کنیم که فرمانهای ویرانگر خود را که زنان و دختران را از حقوق تحرک، تحصیل، معیشت، صدا و دسترسی به نهادهای صحی نجات بخش محروم کرده است، لغو کنند. مقامات امنیتی طالبان در ولایت تخار روز چهارشنبه 22 جنوری گفتند که یک شهروند چین در آن ولایت توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. محمد اکبر حقانی سخنگوی والی طالبان در تخار به رسانه ها گفت که این شهروند چین شام سه شنبه بدون اینکه به مسئولان امنیتی اطلاع دهد به دلیل نامعلوم عازم سفر به ولسوالی دشت قلعه بود. حقانی با نشر خبرنامه گفته است که ترجمان افغانی این شهروند چین در این حمله آسیب ندیده است. او از این شهروند چین با نام مختصر لی یاد کرده است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان ضمن تایید این رویداد گفته است که این شهروند چین متشبث بود که قرارداد استخراج معدن را در افغانستان گرفته بود. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. ترامپ دو روز پس از دوره دوم ریاست جمهوری خود در قصر سفید در پست در شبکه‌های اجتماعی با پوتین گفت که به دنبال صدمه زدن به روسیه نیست و آمریکا هیچ وقت نباید فراموش کند روسیه به آمریکا در پیروزی در جنگ جهانی دوم کمک کرده است، اما زمان پایان دادن به تهاجم تقریبا 30 ساله مسکو به همسایه اوکراین فرا رسیده است. ترامپ در حساب تو سوشال خود خاطر نشان کرد همه اینها که گفته می شود من می خواهم روسیه را که اقتصادش در حال شکست است و رئیس جمهور پوتین یک لطف بسیار بزرگ انجام دهم، اکنون حل و فصل کنید و این جنگ مسخره را متوقف کنید. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما برگزیده ایم. با گرم شدن درجه حرارت در سراسر جهان، فصل مهاجرت پرندگان در جنوب غرب ایالات متحده در حال تغییر است. خبرنگار صدای امریکا از حیات وحش بوسک دل اپاچی در ایالت نیو مکسیکو گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
مرغابی های ریگزار، آوازهای برفی و بیش از 400 گونه پرنده دیگر پس از مهاجرت از الاسکا و شمال کانادا زمستان را در پناهگاه ملی حیات وحش بوسک دل آپاچی نیو مکسیکو در امتداد رودخانه ریو گراندی می گذرانند. دن ونسته 35 سال در این پناهگاه حیوانات کار می کرد. ونسته که اکنون بازنشسته شده است، در زمین های قدیمی قدم می زند و بازگشت پرندگانی را می بیند که الگوهای مهاجرتشان با گرم شدن سیاره زمین در حال تغییر است.
می دانید بجای این که پرندگان در یک زمان خاص به اینجا بیایند، دیرتر و دیرتر می آیند و من معتقدم که گرمایش جهانی کره زمین تأثیر زیاده بران دارد.
دیر رسیدن پرندگان به بوسک دل آپاچی فستیوال سالانه مرغابی های ریگزار را حدود یک ماه به تأخیر انداخت. کریستینا اورتگا که از علاقه‌مندان پرندگان است، بیش از 30 سال است که به جشنواره پرندگان در ایالت نیو مکسیکو می آید. او می گوید که انتظارات بازدید کنندگان باید با الگوهای مهاجرت تغییر کند.
شما نمی توانید انتظار داشته باشید که حیات وحش در یک مکان خاص یا در یک زمان خاص باشد، زیرا می دانید که خشکسالی وجود دارد، اما شما هنوز هم می توانید بیرون بیایید و از کاری که آنها در اینجا انجام می دهند قدردانی کنید، زیرا حتی مناظر اینجا خیره کننده است.
جینا دلروسو که بومشناس است میگوید افزایش دما باعث کاهش سطح آب در اکوسیستم ریو گراندی شده و اندازه زیستگاه‌های پرندگان در بوسک دل آپاچی را کاهش داده است. دلروسو میگوید که جنبش‌های مردمی محلی مطمئن‌ترین راه‌ها برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر این محیط‌ها هستند.
اگر منتظر باشیم تا شرکت‌ها کار درست را انجام دهند، فکر می‌کنم از دست خواهیم رفت. من ابتکارات بسیاری را همراه با رشد و سقوط دولت مشاهده کردم و چیزی که در طول زندگی حرفه‌ای من ثابت بوده، مشارکت اجتماعی، مشارکت جمعی و اشتیاق شهروندان محلی برای محافظت از این نوع چیزها برای بهبود اوضاع مؤثر است.
دلروسو میگوید که اشتیاق محلی در گروه و اعضای بوسک دل آپاچی تجسم یافته است. در این جشنواره سالانه مرغ‌های ریگزار از بس‌ها برای انتقال مردم و ورکشاپ‌های آموزشی برای علاقه‌مندان پرندگان و عکاسان استفاده می‌شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی امواج رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در اوایل ماه جنوری استخراج نفت و گاز را در بیشتر سواحل ایالات متحده ممنوع کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی پس از ورود به قصر سفید آن را منعکس کرد. اما یک بخش سواحل کالیفرنیا که اخیراً پناهگاه بحری قلمداد شده از کندنکاری برای استخراج تیل و گاز محفوظ می باشد. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
پت نوگنت نزدیک به 40 سال است که در این آبهای سواحل کالیفرنیا آب بازی میکند.
ما برخی موجودات دریایی منحصر به فرد را داریم. ماهی‌های متنوع زیادی را داریم. ما شیرهای دریایی، جانورهای ماهی خور دریایی و اکتوپوس ها را در این منطقه داریم.
نزدیک به 12,000 کیلومتر مربع از اقیانوس و سواحل کالیفرنیا بخشی از پناهگاه بحری ملی به نام چومش هریتیج است که نخستین پناهگاهی است که مشترکاً قرار است با مردم بومی مدیریت شود. وایلت سیج واکر رئیس شورای قبیله چومش شمالی است. او میگوید این منطقه از اهمیت تاریخی و فرهنگی عمیق برخوردار است.
ما باور داریم که همه مردم از این جزایر در سواحل کالیفرنیا آمدند و مردم ما از این جزایر منشأ گرفتند. این داستان ریشه در تاریخ دارد و همچنان ریشه های در علم دارد و علم می گوید که اینجا جایی است که آبهای شمالی، جنوبی و غربی با هم یکجا می شوند و تمام این حیوانات به اینجا می آیند. این یک مکان مقدس است.
این پناهگاه منطقه را از تولید نفت و گاز و همچنان ساخت و ساز جدید محافظت می کند. این پناهگاه در کنار پایگاه تولید برق دیابلو کانیون قرار دارد که یگانه پایگاه برق هسته‌ای فعال در کالیفرنیا می باشد. مالک فروشگاه غواصی جک رولنسون می گوید که اقدامات امنیتی پایگاه آبهای آن منطقه را پاک نگه داشته است.
بعد از 11 سپتامبر آنها یک سد یک مایلی در اطراف پایگاه ایجاد کردند که در آنجا هیچ ترافیک بحری جز غواصان ساینسی که در آنجا کار میکنند وجود ندارد. تمام خط ساحلی از ساحل آویلا گرفته تا منطقه موروبی فوق العاده به نظر میرسد.
مقامات سازمان ماهیگیری مورو بی مخالف پناهگاه جدید هستند. آنها میگویند آبهای کالیفرنیا قبلا به اندازه کافی تنظیم شده است و نگران هستند که قبیله چومش چگونه دسترسی به این مناطق را مدیریت خواهند کرد.
ما همواره میشنویم که پناهگاه و قبایل قرار است این پناهگاه ها را به طور مشترک مدیریت کنند. ما دقیقاً نمی‌دانیم که این به چه معناست، اما می‌دانیم که قبیله چومش می‌خواهد برخی از مناطق خاص خود را برای ماهیگیری ممنوع کنند. فقط آنها قادر خواهند بود تا در این مناطق ماهیگیری کنند.
خانم واکر این ادعا را رد می‌کند که مناطق مخصوص ماهیگیری فقط برای چومشی‌ها خواهد بود.
مردم در طول 50 سال گذشته با پناهگاه‌های بحری ملی زندگی کردند. بنابراین در اینجا ماهیگیری وجود دارد، غواصی وجود دارد، قایق سواری و همه چیزهایی که همه انجام می‌دهند در پناهگاه‌های بحری ملی همیشه انجام شده است.
زمانی که ساخت توربین‌های بادی به پایان برسد، پناهگاه دریایی چومش ممکن است در نهایت شامل آب‌های اطراف توربین‌ها هم شود.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، استیفن رادریگز مسئول برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان میگوید که محدودیت های اعمال شده بر زنان نزدیک به 1 میلیارد دلار بر اقتصاد افغانستان صدمه وارد میکند. او میافزاید که محدودیت کار زنان به خصوص در سکتورهای امدادی در حالی که نقص منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشر است، توجیه تخصص بودجه برای افغانستان را برای اهدا کنندگان بسیار دشوار ساخته و نگرانی جدی در مورد کاهش بیشتر کمک ها موجود است. توجه شما را به مصاحبه آقای ریدریکس با نجیب خلیل معطوف میکنیم.
آقای رادریگز، به نظر شما منع زنان از همکاری با سازمان های امدادی خارجی و داخلی چگونه به اقتصاد افغانستان تاثیر میگذاره یا گذاشته؟
بله، طالبان محدودیت ها را بر زنان تشدید کردند، اما این محدودیت ها تنها بر زنانی که با مؤسسات امدادی همکاری می کنند نیست، بلکه در سراسر جامعه بر زنان اعمال می شود. منع زنان از حضور در سالن های ورزشی، رفتن به پارک ها، تحصیل فراتر از صنف ششم و غیره. بنابراین اولین چیزی را که باید بدانیم این است که افغانستان از نظر شاخصهای برابری جنسیتی در پایین ترین سطح فهرست کشورها در جهان قرار دارد. حقوق زنان شدیداً محدود شده است، به طور خاص در بخش سکتورهای امدادی. اگر مؤسسات قادر به کار با زنان نباشند، قادر به داشتن کارکنان زن نباشند، در این صورت همه چیز را از دست می دهید، مثل بینش های مسلکی، دانش و بینش های خاص جنسیتی که زنان به ارمغان می آورند و این در سراسر جامعه یکسان است. اگر به نظرات و عقاید 50% مردم توجه نشود، چگونه می توان یک جامعه را توسعه داد؟ قبل از این محدودیت ها زنان حدود 20% از نیروی کار را تشکیل می دادند. تخمین فعلی ما این است که اشتغال زنان اکنون به حدود 6% کاهش یافته است. بنابراین این امر تأثیر زیاد بر زنان، اقتصاد و بخش امداد رسانی دارد.
عده از مؤسسات امدادی گفته بودند که اگر زنها اجازه کار در مؤسسات نداشته باشه، کمک‌های خود توقف میتن. آیا چنین چیز اتفاق افتاده؟ آیا شما کاهش در کمک ها میبینین؟
این تدابیر از یک سال پیش اعلام شده است. باید بگویم که یک مؤسسه غیر دولتی، خواه بین المللی باشد یا داخلی، بدون حضور زنان اساساً معلول است، مثل اینکه با دستان بسته به پشت کار کند. مسئله دوم، بسیاری از مؤسسات امدادی خارجی است که به بخش غیر دولتی و سازمان ملل متحد کمک مالی می کنند. آنها سیاست های خارجی فمینیستی دارند و از این رو آنها از این محدودیت های شدید بر زنان و کودکان در افغانستان بسیار نگرانند. همچنان باید به یاد داشته باشیم که این محدودیت ها منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشر را نقض می کنند. آنها کنوانسیون CEDAW یا محو هر نوع خشونت علیه زنان را نقض می کنند. از این رو برای بسیاری از مؤسسات امدادی خیلی مشکل است که مردم خود را قناعت بدهند که کمک ها را به کشورهایی می فرستند که حقوق زنان و دختران در آنجا پامال شده و نقض حقوق بشر صورت گرفته است. این مؤسسات خواه از آلمان باشد، کانادا یا ایالات متحده، این پیام است که ما از مؤسسات امدادی دریافت میکنیم. در عین حال رقابت ها از اوکراین، یمن و بسیاری از جاهای دیگر وجود دارد. از این رو برای توجیه تخصیص بودجه در افغانستان با این نوع نقض حقوق بشر برای اهدا کنندگان بسیار بسیار دشوار است. ما در حال انجام گفتگوها با اهدا کنندگان کمک هستیم تا آنان را به ادامه کمک تشویق کنیم، اما بسیار می ترسیم که ممکن بودجه کاهش یابد.
آقای رودریگز، شما آینده کشور مثل افغانستان که زنها در او حق تحصیل و کار نداشته باشند چگونه میبینین؟ عواقبش چی است؟
عواقب آن شدید است. بحران ناشی از محدودیت ها بر زنان و دختران امراه با یک سلسله بحران های دیگری است که در جامعه رخ داده است. به طور مثال، افغانستان با تازگی از 40 سال 14 جنگ خارج شده است. بسیاری از زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی آن از بین رفته است. این کشور یک انقباض اقتصادی عظیم را تجربه می‌کند. تخمین ما این بود که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان سالانه نزدیک به 1 میلیارد دلار برای اقتصاد صدمه وارد می‌کند. این برآورد سازمان انکشافی ملل متحد یا UNDP است که افغانستان توان این ضربه را ندارد. از این رو ما از مقامات بالفعل حاکم درخواست میکنیم که این نوع تصمیم ها و احکام را لغو کنند.
در ادامه گزارش ها، جلسات حمایت در کنگره ایالات متحده به خاطر تایید اعضای کابینه رئیس جمهور دونالد ترامپ روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. از میان سایر افراد پیشنهاد شده از سوی دونالد ترامپ، تا کنون تنها مارک روبیو توانسته است که تایید کنگره را به عنوان وزیر خارجه این کشور کسب کند. شرح بیشتر را در مورد از سید عزیز رحمان میشنوید.
در نخستین روز کاریش با عنوان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، مارکو روبیو، سناتور سابق جمهوری خواه، در صحبت با همکاران جدید خود گفت که این وزارت صلح را در سراسر جهان ترویج خواهد کرد.
بدون صلح مشکل است که یک کشور قوی، موفق و باثبات باشید.
ولی خودداری از منازعه یک تصمیم استراتژیک خواهد بود.
هیچگاه به قیمت منافع ملی ما نه و هیچگاه به قیمت ارزش‌های اصلی ما به عنوان یک ملت و یک مردم نه.
مارکو روبیو در نخستین روز کاری خود با وزیران خارجه هند، استرالیا و ژاپن نیز دیدار کرد. همه این چهار کشور تشکیل دهنده گروه کواد می باشند که هدف آن مبارزه با پرخاشگری های اقتصادی و نظامی چین در منطقه هند اقیانوس آرام می باشد. دیدار روز سه‌شنبه برخی از نگرانی ها در مورد پالیسی دونالد ترامپ مبنی بر در اولویت قرار دادن امریکا را نیز رفع کرد.
واضح است که ایالات متحده شرکا و متحدین منطقه‌ای خود را به خاطر مقابله با ظهور چین رها نمی کند.
چین گروه کواد را به عنوان یک مفکوره جنگ سرد محکوم می کند.
هر زمانی که ایالات متحده با متحدین یا شرکای خود نزدیک می شود، چینایی ها احساس تنهایی می کنند و خود را زیر تهدید احساس می کنند و ایالات متحده را به داشتن مفکوره جنگ سرد متهم می کنند.
این تحلیلگر می افزاید که تلاش چین به خاطر عصری سازی و گسترش اردو و قوای هسته‌ای خود باعث می شود تا کشورهای منطقه خود را قوی تر بسازند و برای نزدیکی با ایالات متحده تلاش کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بر اساس معلوماتی که در یک گزارش جدید کمیته حفاظت از خبرنگاران ارائه شده نشان می‌دهد که چین، اسرائیل و میانمار در صدر کشورهایی می‌باشند که بیشترین تعداد خبرنگاران را زندانی نمودند. با اساس این گزارش کم از کم 361 خبرنگار در سطح جهان به دلیل کارشان بازداشت شدند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را مروی زمانی به توجه شما می‌رسانم. بر اساس تازه‌ترین آمار کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG، خبرنگاران در سطح جهان در معرض خطر روبرشت بازداشت قرار دارند و بیشترین این بازداشت‌ها در چین، اسرائیل و میانمار صورت گرفته است. تا تاریخ اول دسامبر سال گذشته میلادی، 361 خبرنگار در تمام جهان بازداشت شده بودند که بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران، این معلومات تنها بخش کوچکی از بازداشت‌های را نشان می‌دهد که در 12 ماه گذشته صورت گرفته است. جودی کینگزبرگ، رئیس اجرایی کمیته حفاظت از خبرنگاران، میگوید
تعداد بیشتر از خبرنگاران ممکن در جریان سال تحت پیگرد حقوقی قرار گرفته باشند و این امر عمدی می باشد. جرم قلم داد کردن فزاینده خبرنگاری یک تکتیک عمدی از سوی حکومت ها برای خاموش کردن خبرنگاران می باشد.
در بلاروس، روسیه، ویتنام، ایران و اریتریا تعداد زیاد از خبرنگاران در توقیف به سر می برند. در اسرائیل رقم بازداشت شدگان دو برابر شده و این کشور بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران یک نوع از سانسور را در پیش گرفته است.
این وضعیت شامل قتل خبرنگاران، بازداشت روزنامه‌نگاران، قطع ارتباطات، هدف قرار دادن امکانات رسانه‌ای، متوقف کردن تمویل مالی حکومت از روزنامه‌های اسرائیلی مانند هاراتز می باشد.
اسرائیل تا حال در این مورد از اظهار نظر اجتناب کرده است، اما در گذشته هدف قرار دادن خبرنگاران را رد نموده است. 50 خبرنگار در چین تحت توقیف قرار دارند. در جمع بازداشت شدگان، جیمی لاین، ناشر طرفدار دموکراسی، نیز وجود دارد که در هنگ کنگ بازداشت و در انتظار محاکمه به سر می برد. این مرد مسن با اتهامات تهدید به امنیت ملی که گفته می شود انگیزه سیاسی دارد مواجه است. تیم حقوقی بین المللی او می گوید که این قضیه نشان می دهد که چگونه از قوانین در چین علیه خبرنگاران استفاده می شود. کالن فون گلگر وکیل حقوق بشری است.
آنچه که ما به طور معمول در حال حاضر شاهد هستیم این است که مقامات به جای استفاده از راه‌های قانونی سنتی مانند افتراح جنایی و یا حتی قوانین ضد دهشت افغانی سعی می کنند با استفاده از قوانین دیگر خبرنگاران را به اعتبار بسازند.
چین با ارسال ایمیل به صدای امریکا از سابقه آزادی مطبوعات خود دفاع کرده و هنگ کنگ بارها این موضوع را که قضیه لای انگیزه سیاسی دارد رد کرده است. اما در روسیه آلسو و ایوان خبرنگاران امریکایی از زندان آزاد شدند، اما این کشور هنوز هم به عنوان پنجمین کشور در ردیف کشورهایی که خبرنگاران را زندانی می کنند قرار دارد و 30 خبرنگار هنوز هم در آن در عقب میله های زندان به سر می برند. این خبرنگاران در کشورهای چون میانمار، بلاروس، روسیه، ویتنام و آذربایجان در قید به سر می برند. همه این کشورها در ردیف 10 بدترین کشور به خاطر زندانی کردن خبرنگاران قرار دارند. در آخرین گزارش این بخش برنامه، یان اگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر متوقف ساختن کمک های خارجی آمریکا برای 90 روز پیامد ناگواری برای مردم افغانستان دارد. آقای اگلند که اخیراً از افغانستان دیدن کرده گفته است که میلیون ها نفر به شمول زنان و دختران بدترین بحران انسانی را تجربه می کنند و نیاز است تا نهادهای کمکی بین المللی تلاش هایشان را برای رساندن کمک به این کشور افزایش دهند. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
یان اگلند میگوید متوقف ساختن کمک های خارجی آمریکا برای 90 روز به اساس فرمان تازه رئیس جمهور ترامپ پیامدهای آنی و ناگوارا برای افغانستان، جایی که کمک های بشری از قبل کاهش یافته است، در پی دارد. این تصمیم نهادهای بشری در داخل افغانستان را با مشکلات تازه روبرو میکند.
در خبرهایی که در کابل و دیگر کشورها که کمک دریافت می کنند منتشر شده این است که برای 90 روز تمام کمک ها به تعلیق در خواهد آمد.
رئیس جمهور ترامپ پس از آغاز دوره کاریش کمک های انکشافی خارجی را به طور موقت متوقف ساخت تا کفافیت و ثبات نهادهای مربوط با در نظر داشت پالیسی خارجی و بررسی شوند. تا کنون مشخص نیست که پول کمک بشری افغانستان که از طریق نهادهای بشری و ملل متحد به افغانستان میرسد در این تعلیق شامل است یا خیر.
ایالات متحده یک کمک کننده عمومی بشری در جهان است و با قطع کمک ها اکنون بیشتر ملیگر را عمل می کند. به همین خاطر قطع کمک های ایالات متحده به طور آنی پیامدهای مصیبت بار در بر خواهد.
روز چهارشنبه این شورا با نشر اعلامیه گفته است که در حال حاضر میلیون ها نفر با شمول زنان و کودکان آسیب پذیر به اساس فرمان تازه رئیس جمهور ترامپ پیامدهای آنی و ناگوارا برای افغانستان، جایی که کمک های بشری از قبل کاهش یافته است، در پی دارد. این تصمیم نهادهای بشری در داخل افغانستان را با مشکلات تازه روبرو می کند.
در خبرهایی که در کابل و دیگر کشورها که کمک دریافت می کنند منتشر شده این است که برای 90 روز تمام کمک ها به تعلیق در خواهد آمد.
رئیس جمهور ترامپ پس از آغاز دوره کاریش کمک های انکشافی خارجی را به طور موقت متوقف ساخت تا کفافیت و ثبات نهادهای مربوط با در نظر داشت پالیسی خارجی و بررسی شوند. تا کنون مشخص نیست که پول کمک بشری افغانستان که از طریق نهادهای بشری و ملل متحد به افغانستان می رسد در این تعلیق شامل است یا خیر.
ایالات متحده یک کمک کننده عمومی بشری در جهان است و با قطع کمک ها اکنون بیشتر ملیگر را عمل می کند. به همین خاطر قطع کمک های ایالات متحده به طور آنی پیامدهای مصیبت بار در بر خواهد داشت.
روز چهارشنبه این شورا با نشر اعلامیه گفته است که در حال حاضر میلیون ها نفر با شمول زنان و کودکان آسیب پذیر در شرایط سخت به سر میبرند. در این اعلامیه آمده است که با تشدید بحران بشری در این کشور نیاز است تا نهادهای بین المللی کمک رسان در این کشور تلاش های خود را برای افغانستان افزایش دهند. اگلند در سفر اخیرش به کابل در مورد تحصیل زنان و دختران با رهبران طالبان نیز صحبت کرد و از آنها خواست که باید مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران و زنان افغان باز کنند.
طالبان حق آموزش را از دختران و زنان سلب کرده است. من به طور مستقیم با رهبری طالبان صحبت کردم. اکنون برای چهارمین بار گفتم که این اقدام برای افغانستان مصیبت بار است. برای رشد کشور و زنان افغان پیامد بد دارد.
حدود 23 میلیون نفوس افغانستان با مشکلات بشری روبرو هستند و نیاز به کمک دارند. به دلیل بحران‌های جهانی اخیراً این کمک‌ها به افغانستان کاهش یافته است. از سال 2022 بدین سو طالبان زنان را از کار در نهادهای بشری ممنوع ساخته. نگلن گفت شورای آنها و سایر نهادها در داخل افغانستان با وجود این محدودیت ها به فعالیت هایشان ادامه دادند، اما نداشتن بودجه کار آنها را با خطر مواجه کرده است.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. شنونده های محترم، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد. با ما باشین.